تراک 147 صفحه 574. بنابراین اگر شریعت‌های خاصه را به دین نسبت می‌دهیم و می‌گوییم همه این شریعت‌ها دین خداست، با اینکه دین یکی است ولی شریعت‌ها یکدیگر را نسخ می‌کنند، نظیر نسبت دادن احکام جزئی در اسلام به اصل دین است، با اینکه این احکام بعضی ناسخ و بعضی منسوخند. با این حال می‌گوییم فلان حکم از احکام دین اسلام بوده و نسخ شده و یا فلان حکم از احکام دین اسلام است. بنابراین باید گفت خدای سبحان بندگان خود را جز به یک دین متعبد نکرده و آن یک دین عبارت است از تسلیم او شدن. چیزی که هست برای رسیدن بندگان به این هدف راه‌های مختلفی قرار داده و سنت‌های متنوعی باب کرده، چون هر امتی مقدار معینی استعداد داشته و آن سنت‌ها و شریعت‌ها عبارت است از شریعت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و آله. همچنان که می‌بینیم چه بسا شده که در شریعت واحده‌ای بعضی از احکام به وسیله بعضی دیگر نسخ شده، برای اینکه مصلحت حکم منسوخ مدتش سر آمده و زمان برای مصلحت حکم ناسخ فرا رسیده. مانند نسخ شدن حکم حبس ابد در زنای زنان که نسخ شد و حکم تازیانه و سنگسار به جای آن آمد و مانند مثالهای دیگر. دلیل بر این معنا آیه شریفه ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم است که به زودی تفسیرش می آید. تا اینجا معنای شریعت و دین و فرق بین آن دو روشن شد. حال ببینید کلمه ملت به چه معناست و معنای آن چه نسبتی با شریعت و دین دارد. ملت عبارت است از سنت زندگی یک قوم و گویا در این ماده بویی از معنای مهلت دادن وجود دارد. در این صورت ملت عبارت می شود از طریقه‌ای که از غیر گرفته شده باشد. البته اصل در معنای این کلمه آنطور که باید روشن نیست. آنچه به ذهن نزدیک تر است این است که ممکن است مرادف با کلمه شریعت باشد. به این معنا که ملت هم مثل شریعت عبارت است از طریقه خاص، به خلاف کلمه دین. بله، این فرق بین دو کلمه ملت و شریعت هست که شریعت از این جهت در آن طریقه خاص استعمال می شود و به این عنایت آن طریقه را شریعت می گویند که طریقه ای است که از ناحیه خدای تعالی و به منظور سلوک مردم به سوی او تهیه و تنظیم شده. و کلمه ملت به این عنایت در آن طریقه استعمال می شود که مردمی آن طریقه را از غیر گرفتند و خود را ملزم می دانند که عملا از آن پیروی کنند. و چه بسا همین فرق باعث شده که کلمه ملت را به خدای تعالی نسبت نمی دهند و نمی گویند ملت خدا، ولی دین خدا و شریعت خدا می گویند و ملت را تنها به پیغمبران نسبت می دهند و می گویند ملت ابراهیم، چون این ملت بیانگر سیره و سنت ابراهیم علیه السلام است. و همچنین به مردم و امتها نسبت می دهند و می گویند ملت مردمی، ملت مردمی با ایمان و یا ملت مردمی بی ایمان، چون ملت از سیره و سنت عملیان مردم خبر می دهد. در قرآن کریم آمده ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین، پاورقی یکم. و نیز از یوسف علیه السلام حکایت کرده که گفت اینی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پاورقی دوم. که در آیه اول کلمه ملت در مورد فرد و در آیه دوم هم در مورد فرد و هم در مورد قوم استعمال شده و در آیه بعدی که حکایت کلام کفار به پیغمبران خیش است تنها در مورد قوم به کار رفته. توجه فرمایید لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، پاورقی سوم. پس خلاصه آنچه گفتیم این شد که دین در اصطلاح قرآن اهم از شریعت و ملت است و شریعت و ملت دو کلمه تقریبا مترادفند با مختصر فرقی که از حیث عنایت لفظ در آن دو هست. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. این جمله بیانگر علت اختلاف شریعت‌های مختلف است و منظور از امت واحده کردن همه انسان‌ها این نیست که تکویناً آنها را یک امت قرار دهد و همه انسان‌ها یک نوع باشند، چون همه انسان‌ها یک نوع هستند و یک جور زندگی می‌کنند. همچنان که در آیه زیر انسانها را یک امت و یک نو دانسته می فرماید و لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یظهرون. پاورقی چهارم. پاورقی ها یک. کیش ابراهیم معتدل بود و او از مشرکین نبود. سوره بقره آیه 135. دو. من کیش مردمی را که به خدا ایمان ندارند و به روز جزا کفر می‌ورزند ترک گفته پیروی کیش پدرانم را کردم، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. سوره یوسف آیه 38. سه. شما را از سرزمین خود بیرون می‌کنیم مگر آنکه به کیش ما برگردید. سوره ابراهیم آیه 13. 4. اگر نبود که انسان‌ها نوع واحدی بودند و حکمت ما اختزا می‌کرد که همه انسان‌ها را یک جور خلق کنیم، هر آینه برای کسانی که به رحمان کفر می‌ورزند خانه‌هایی قرار می‌دادیم که سقف آن از نقره باشد و نردبان‌هایی که از آن بالا روند. سوره زخرف آیه 33. ادامه متن. بلکه مراد این است که از نظر اعتبار آنها را امتی واحده کند، به طوری که استعداد همه آنها برابر باشد و در نتیجه نزدیک به هم بودن درجاتشان همه بتوانند یک شریعت را قبول کنند. پس جمله ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده از قبیل به کار بردن علت شرط است در جای خود شرط، تا معنا و مطلب بهتر در ذهن شنونده جای گیرد و بهتر بتواند جزای شرط را که همان جمله ولکن لیبلوکم فیما آتاکم است بهتر بفهمد. و حاصل معنا این است که اگر ما به علت اختلاف امتها شرایع مختلفی تشریع کردیم، برای این بود که شما را در شریعتی که دادیم بیازماییم و ناگزیر این عطاهایی که جمله آتاکم به آن اشاره دارد با یکدیگر و در امتهای مختلف خواهد بود. و قطعا منظور از این عطا یا مسکن و زبان و رنگهای پوست بدن امتها نیست، برای اینکه اگر چنین چیزی منظور بود، باید در یک زمان برای چند قوم که چند رنگ پوست داشتند چند شریعت تشریع کرده باشد، در حالی که سابقه ندارد که خدای عزوجل در یک زمان دو و یا چند شریعت تشریع کرده باشد. پس معلوم می شود منظور اختلاف استعدادها به حسب مرور زمان و ارتقاء انسانها در مدارج استعداد و آمادگی است و تکالیف الهی و احکامی که او تشریع کرده چیزی جز امتحان الهی انسانها در مواقف مختلف حیات نیست، و یا به تعبیر دیگر تکالیف الهی وسیله هایی است برای به فعلیت درآوردن استعداد انسانها در دو طرف سعادت و شقاوت. باز به تعبیر دیگر وسیله مشخص کردن حزب رحمان و بندگان او از حزب شیطان است، همچنان که در کتاب عزیز خدا نیز تعبیرهای مختلف آمده و برگشت همه به یک معناست. خدای تعالی در تعبیر اول و اینکه سنت امتحان را در بین انسانها به جریان انداخته فرموده است و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء و الله لا یحب الظالمین ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. پاورقی یکم. و آیات دیگری که در این باب هست. و در تعبیر دوم می‌خوانیم که هنگام فرو فرستادن آدم به زمین فرموده فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. پاورقی دوم. پاورقی ها یک. ما این ایام را در بین مردم دست به دست می‌گردانیم. خدای تعالی این کار را به منظورهای ناگفتنی و به این منظور می کند تا مؤمنین را مشخص نموده از شما گواهانی بگیرد و خدا ستمگران را دوست نمی دارد، و نیز به این منظور می کند که آنهایی را که دعوی ایمان می کنند خالص نموده کافران را از بین ببرد. شما خیال کرده اید که بدون اینکه خدا مجاهدینتان را مشخص و صابران را از دیگران متمایز سازد داخل بهشت می شوید؟ سوره آل عمران آیه 142. دو. پس اگر از ناحیه من به سوی شما و برای هدایتتان دینی آمد، که البته خواهد آمد، بدانید که هر کس هدایت مرا پیروی کند، نه گمراه می شود و نه گرفتار می گردد. و هر کس از یاد من روی بگرداند، معیشتی تنگ و نکبتبار خواهد داشت و ما او را در روز قیامت کور محشور می کنیم. سوره طه آیه 124. ادامه متن. و در تعبیر سوم می خوانیم که در گفتگویش با ابلیس فرموده و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا تا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین. پاورقی یکم. در این باب آیات دیگری نیز هست. پاورقی یک. به یادار آن زمان را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری خلق خواهم کرد، که ابلیس گفت پروردگارا به خاطر اینکه مرا اغوا کردی و گمراهی را سرنوشت من ساختی، من در زمین زندگی زمینی را برای بشر فریبنده نموده و همگی آنان را اغوا خواهم کرد، الا آن بندگانت را که در بندگی خالص باشند. خدای تعالی فرمود صراط مستقیمی هم که من بر خود حتم کردم همین است که تو بر بندگان من دست نیابی مگر آنهایی که خودشان قوایت و گمراهی را می‌خواهند و از تو پیروی می‌کنند. و محققاً جهنم میادگاه همه آنان است. سوره هجر آیه 43.